ظهر در ایران به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. توی کم بهمن 1401 خورشیدی برابر با 10 فوریه 2023 میلادی، درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحیدمنش هستم، میزبان شما در این مجله نیمروزی با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع. اما پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از همکارم محمد زرقامی.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در نماز جمعه 21 بهمن گفت پس از انقلاب 57 تبعیض‌ها از جمله تبعیض علیه زنان بسیار بیشتر شد. او میگوید زنان واقعاً شهروند درجه دو قرار گرفتند. به گزارش حالوش که در حوزه خبری سیستان و بلوچستان فعالیت می‌کند، در پایان مراسم نماز جمعه مردم زاهدان همانند هفته‌های گذشته با سر دادن شعارهای اعتراضی به راهپیمایی پرداختند. مولوی عبدالحمید روز پنجشنبه هم از بیانیه اخیر میرحسین موسوی مبنی بر ضرورت برگزاری همه‌پرسی و تغییر قانون اساسی در جمهوری اسلامی قدردانی کرد. بر اساس تازه‌ترین آمار اعلام شده، مجموع قربانیان زلزله در جنوب ترکیه و شمال سوریه از مرز 21,000 کشته گذشت. در ترکیه شمار کشته‌ها با افزایش بیش از 600 نفر که طی دیشب از زیر آوار بیرون آورده شدند به بیش از 18,000 نفر رسید و بیش از 70,000 نفر هم مصدوم شدند. انتظار می‌رود با ادامه عملیات آوار برداری شمار کشته شدگان باز هم افزایش پیدا کند. سوریه هم آخرین آمار کشته شدگان را بیش از 3,000 نفر اعلام کرده است. در این میان اولین کاروان کمک‌های سازمان ملل متحد متشکل از 6 کامیون حامل نیازمندی‌های ضروری به سوریه رسید. این کاروان از گذرگاه مرزی ترکیه وارد سوریه شد و به مناطق تحت کنترل مخالفان بشار اسد در شمال غرب این کشور رفته است. به گزارش خبرگزاری دولتی قطر، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی معاون نخست وزیر و وزیر خارجه قطر روز پنجشنبه با رابرت مالی نماینده دولت آمریکا در امور ایران در واشنگتن دیدار و گفتگو کرده است. بنابر این گزارش دو طرف در این دیدار علاوه بر روابط دو جانبه در مورد آخرین تحولات مذاکرات توافق هسته‌ای موسوم به برجام هم مذاکره کردند. به نوشته این خبرگزاری، قطر طی سالهای اخیر در مواردی نقش میانجی بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا را ایفا کرده است. فرهاد میثمی فعال مدنی مخالف حجاب اجباری که در زندان در اعتصاب قضا به سر می‌برد، در نامه‌ای در پاسخ به درخواست شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان برای پایین دادن به اعتصاب قضای خود اعلام کرد که به این اقدام اعتراضی خود ادامه خواهد داد. آقای میثمی در این نامه از این شورا و همه اعضای آن و سایر تشکل‌ها هم از کارگری، دانشجویی، وکلا، خبرنگاران، بازنشستگان و غیره خواسته است که پای خواسته‌های برحق خود بایستند تا به گفته او زندگی بر همگان قرین به مقصود شود. این فعال مدنی 12 بهمن ماه هم در نامه‌ای با عنوان برای روزهای آکنده از زجر به همراه تصاویری از خود از زندان نوشته بود که همچنان بر سر خواسته های سگانه اش، یعنی توقف اعدام معترضان، آزادی تعدادی از زندانیان سیاسی و مدنی و توقف آزارهای اجبار حجاب ایستاده است. به دنبال انتشار این تصاویر، گروه های مختلف سیاسی و مدنی داخلی و خارجی از فرهاد میثمی خواستند که به اعتصاب قضایی خود پایان دهد. سازمان عفو بین الملل حکم اعدام شعیب میر بلوچ زهی ریگی 18 ساله را ناعادلانه خواند و از مقام های جمهوری اسلامی ایران خواستار لغو این حکم شد. عفو بین الملل روز پنجشنبه اعلام کرد که آقای میر بلوچ زهی ریگی برای اعتراف اجباری تحت شکنجه و سایر بدرفتاری ها قرار گرفته و از حق دسترسی به وکیل محروم بوده است. او 5 روز پس از جمعه خونین زاهدان بازداشت شد. به گزارش سایت حالوش، تا کنون حکم اعدام برای دست کم 2 بلوچ دیگر به نام های منصور دهمرده و کامبیز خروت صادر شده است. سازمان حقوق بشر ایران 7 بهمن در گزارشی اعلام کرده بود که دست کم 107 تن از بازداشت شدگان اعتراض‌های سراسری در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند. 85 فعال سیاسی و مدنی جمهوری خواه از بیانیه اخیر میرحسین موسوی درباره لزوم گذار از جمهوری اسلامی استقبال کردند و آن را مثبت و راهگشا خواندند. امضا کنندگان خود را متعلق به گرایش‌ها و طیف‌های مختلف سیاسی معرفی کردند. آنان در توضیح مرام سیاسی خود نوشتند که معتقد به جدایی دین از حکومت، تمامیت ارضی ایران و به دنبال ایجاد یک جمهوری دموکراتیک با رعایت منشور حقوق بشر هستند. رضا علیجانی، آلان توفیقی، منصور فرهنگ، مهدی جامی، احمد علوی و منصوره شجاعی از امضا کنندگان این بیانیه هستند. آنها موضع اخیر میرحسین موسوی را موضعی راهبردی دانسته و نوشتند که از تأثیر این موضع بر بخش‌هایی از جریان‌های سیاسی و نیروهای نظامی درون قدرت آگاهند. آقای موسوی روز شنبه 15 بهمن ماه با انتشار بیانیه‌ای خواستار برگزاری همه‌پرسی آزاد و سالم و تدوین قانون اساسی جدیدی شد. و سرانجام اجازه بدید که یک مروری داشته باشیم بر خبرهای کوتاه. دادگاه فدرال بروکلین کامبیز عطار کاشانی، شهروند دوتابعیتی آمریکا و ایران، را به اتهام تلاش برای صادرات غیرقانونی کالا و فناوری آمریکا به ایران به 30 ماه حبس محکوم کرد. نماینده وزارت خارجه آلمان روند قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا را فرایندی سخت دانست که به گفته او مستلزم برطرف کردن برخی موانع حقوقی خواهد بود. یک گزارش تحقیقی نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران ظاهراً در پهپادهای تهاجمی که به روسیه ارسال می‌کند تغییراتی صورت داده تا قدرت تخریب آنها علیه زیرساخت‌های غیر نظامی اوکراین به حد اکثر برسد. وزارت امور خارجه فرانسه می‌گوید سفیر جدید این کشور در دیدار با ابراهیم رئیسی خواهان آزادی فوری 7 فرانسوی زندانی در ایران شده است. روزنامه عربستانی ایلاف روز پنج شنبه از هشدار اسرائیل به جمهوری اسلامی ایران در مورد ارسال تسلیحات نظامی به سوریه تحت پوشش کمک‌های بشردوستانه به زلزله زدگان خبر داد. اتحادیه اروپا روز پنج شنبه تحریم‌های جدیدی را در حمایت از اوکراین علیه مسکو اعمال کرد و سرانجام این که دادگاه انقلاب کرج برای 11 شهروند بهایی در یک پرونده مشترک بین 25 ماه تا 7 سال حبس تعزیری صادر کرده است.
سپاسگزارم محمد زرقامی با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. در این مجله نگاهی داریم به وضعیت مناطق زلزله زده در سوریه و ترکیه. به بیانیه اخیر جمهوری خواهان در حمایت از مواضع میرحسین موسوی در برگزاری همه پرسی و تغییر قانون اساسی نگاهی خواهیم داشت. و حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه میگوید هیچ روزنامه نگاری در زندان نیست. نگاهی داریم به این ادعا در گفتگو با رضا معینی کارشناس رسانه. به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله نیمروزی رادیو فردا. آمار کشته‌های زلزله ترکیه و سوریه به بیش از 21 هزار نفر رسیده و همچنان پیش‌بینی می‌شود شمار قربانیان افزایش یابد. این در حالی است که آمریکا از کمک 85 میلیون دلاری خود به زلزله زدگان ترکیه و سوریه خبر داد و همزمان گزارش‌های رسمی حاکی است که اسرائیل بیش از دیگر کشورهای جهان نیروی جستجو و امداد به ترکیه اعزام کرده است. بیشتر بشنوید از اردشیر طیبی.
4 روز از زلزله مرگبار در مناطق مرزی ترکیه و سوریه می‌گذرد و امیدها برای زنده بیرون کشیدن کسانی که زیر آوارند رفته رفته کم رنگ‌تر می‌شود. اما با این حال نجات یک کودک 10 روزه و مادرش که 90 ساعت را زیر آوار محل سکونتشان در استان هاتای ترکیه دوام آورده‌اند کورسوی از امید را زنده نگه داشته است. روز پنجشنبه بانک جهانی اعلام کرد که یک بسته کمک به ارزش حدود 1.8 میلیارد دلار را برای بازسازی مناطق زلزله زده و حمایت از بازماندگان حادثه به ترکیه اختصاص خواهد داد. ایالات متحده نیز اعلام کرده که 85 میلیون دلار به هر دو کشور کمک خواهد کرد. اداره توسعه بین المللی آمریکا روز پنجشنبه 20 بهمن با انتشار بیانیه‌ای نوشت که این بودجه به شرکای حاضر در محل برای ارائه کمک‌های فوری مورد نیاز به میلیون‌ها نفر از جمله غذا و مراقبت‌های بهداشتی اختصاص می‌یابد. این اداره دولتی آمریکا اضافه کرد که این کمک‌ها همچنین باید صرف تأمین آب آشامیدنی و جلوگیری از گسترش بیماری شود. این بیانیه کمی پس از تماس تلفنی میان آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا و مولود چاوشوغلو همتای ترکیه او منتشر شد. اوضاع در آن سوی مرز و در طرف سوری آشفته تر است. رسانه‌های بین‌المللی گزارش دادند یک کاروان از کمک‌های اولیه روز پنجشنبه برای اولین بار پس از زلزله وارد مناطق تحت کنترل شبه نظامیان مخالف حکومت اسد در شمال غرب سوریه شد. همزمان وزارت خزانه‌داری آمریکا لغو موقت برخی تحریم‌ها در ارتباط با سوریه را با هدف رسیدن هرچه سریع‌تر کمک‌ها به مردم آسیب دیده اعلام کرد. بر اساس این تصمیم واشنگتن، همه معاملات مربوط به کمک به آسیب دیدگان زلزله در سوریه که پیشتر به دلیل تحریم‌ها ممنوع بودند، به مدت 180 روز مجاز است. در همین حال، تلاش‌های بیش از 100 هزار نیروی امدادگر مستقر در مناطق زلزله زده به دلیل موانع لوجستیکی از جمله کمبود وسایل نقلیه و جاده‌های ویران شده با مشکل مواجه شده است. سازمان بهداشت جهانی در مورد وقوع حادثه انسانی ثانویه پس از حادثه هشدار داده و گفته که بازماندگان میبایست خیلی سریع با چادر، غذا، آب و دارو تأمین شوند. برنامه جهانی غذا، شاخه کمک غذایی سازمان ملل متحد نیز اعلام کرده منابعش برای حمایت از بازماندگان حادثه در شمال غرب سوریه رو به اتمام است و خواستار گشایش‌های بیشتر مرزی با ترکیه شد.
اردشیر طیبی نگاهی داشت به وضعیت در مناطق زلزله‌زده سوریه و ترکیه، اما ایلیا جزائری هم نگاهی داشته به کمک‌های بشردوستانه‌ای که به این مناطق ارسال شده که با هم می‌شنویم.
صدای فریادهای شادی در پی خارج کردن یک نوجوان زنده از زیر آوار در شهر جندیرس واقع در شمال غرب سوریه پس از گذشته بیش از 72 ساعت از زلزله. زلزله ویرانگر 7.8 ریشتری که بامداد دوشنبه بخش‌های از جنوب ترکیه و شمال غرب سوریه را لرزاند و تا کنون بیش از 18 هزار کشته بر جای گذاشته. اما امداد رسانی به ویژه در سوریه بسیار کند پیش می رود، تا جایی که در چهارمین روز پس از زلزله صدای ناله هایی که از زیر آوارها شنیده می شد کمتر و کمتر شده و اکنون بیشتر جنازه از زیر آوار خارج می شود.
دارن جنازه برادرم و خانوادهش رو در میارن. دیشب هم جنازه های خانواده من رو در آوردن.
این صدای ابراهیم خلیل از شهر جندیرس سوریه است. او که با خبرگزاری رویترز مصاحبه کرده از ضعف امدادرسانی سخن میگوید.
اول که زلزله اتفاق افتاد امیدوار بودیم کشورهای دیگه بیان و کمک کنن، اما کسی نیومد جز آدمای خیر از شهرهای اطرافمون. بولدوزرها و جرثقیلا سوخت نداشتن تا بیان در آوار برداری کمک کنن. هیچ کس نیومد کمک کنه.
زلزله مرگبار در شمال غرب سوریه بار دیگر توجه ها را به معضل رساندن کمک های بشر دوستانه به این کشور جنگ زده جلب کرد، به ویژه اینکه زلزله هم در منطقه تحت کنترل دولت روی داد و هم در منطقه که شورشان کنترل می کنند. گروه های امداد رسان در شمال سوریه می گویند هر ساعت تأخیر در رساندن کمک ها برابر با مرگ 50 نفر است. دولت سوریه مدعی است که تحریم های بین‌المللی دلیل موانع پیش آمده در برابر امداد رسانی است. اپوزیسیون اما لغو تحریم ها را به معنی توانمندسازی دولت برای گسترش سیطره سیاسی و سرکوب بیشتر مخالفان می داند. وزارت خارجه آمریکا اما چهارشنبه در بیانیه اعلام کرد که تحریم ها کمک های بشر دوستانه را هدف قرار نداده و این کمک ها می تواند به سراسر سوریه برسد. اما بر روی زمین وضعیت در منطقه تحت کنترل مخالفان سخت‌تر است، با وجود اینکه در پی مذاکرات مقرر شد دو گذرگاه دیگر یعنی در مجموع سه گذرگاه از ترکیه به سوی این منطقه باز شود، اما امدادگران میگویند هنوز کمک‌های بین‌المللی به این منطقه نرسیده. اکنون تلاش‌ها به منظور ایجاد سرپناه موقت برای نجات یافتگانی که خانه‌های خود را از دست داده‌اند در جریان است. یاسمین درویش زلزله زده از استان ادلب به خبرگزاری فرانسه گفته است:
زلزله که شد ما بیدار بودیم، تونستیم هم زود از خونه بیایم بیرون، اما خب خونمون به طور کامل از بین رفت. اردنمون تو این اردوگاه که شرایطش هم خیلی سخته، حتی پتو نداریم برای بچه ها.
سازمان بهداشت جهانی از دشواری در امداد رسانی در اثر وضعیت بد جوی و سرمای شدید در منطقه زلزله زده خبر داده و نسبت به تأثیر این وضعیت بر مردم هشدار داده است. از سوی گیر پترسون نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه خواستار آن شده تا اختلافات سیاسی بر رساندن کمک‌های بشر دوستانه به نیازمندان تأثیر نگذارد.
واکنش به اوضاع اضطراری نباید سیاسی بشه، باید بر انجام اونچه که ضروری تمرکز کنیم تا به مردان و زنان و کودکانی که نیاز دارند کمک کنیم، اونهایی که همچنان میتونیم کمکشون کنیم، اونهایی که یکی از بدترین زلزله های قرن در منطقه زندگی هاشون رو ویران کرده.
اختلافات سیاسی و پیامدهای جنگ ویرانگر داخلی که بر شدت رنجهای زلزله زدگان در سوریه می افزاید.
ایلیا جزری نگاهی داشت به وضعیت مناطق زلزله زده در کشور سوریه که با بحران‌های زیاد انسانی و جنگ داخلی همراه است.
این همه پیچ، این همه گذر و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
85 فعال سیاسی و مدنی جمهوری خواه از بیانیه اخیر میرحسین موسوی درباره لزوم گذار از جمهوری اسلامی استقبال کردند و آن را مثبت و راهگشا خواندند. امضا کنندگان خود را متعلق به گرایش ها و طیف های مختلف سیاسی معرفی کردند. رضا علیجانی، آلان توفیقی، منصور فرهنگ، مهدی جامی، احمد علوی و منصور شجاعی از امضا کنندگان این بیانیه هستند. در گفتگو با مهدی فتاپور، یکی از مسئولان اتحاد جمهوری خواهان ساکن آلمان و از امضا کنندگان این بیانیه، دیدگاه او را درباره رویکرد جمهوری خواهان به بیانیه میر حسین موسوی پرسیدم.
بیانیه آقای موسوی از یک نقطه نظر بسیار اهمیت داره و اون اینکه آقای موسوی که کلن در جریان جنبش سبز با خاص و شعار اجرای قانون اساسی خودش رو معرفی کرد و در این سالها این شعار رو پیگیری می کرد، به تدریج موازه رادیکالتر اتخاذ کرد و تحت تأثیر تحولاتی که در جامعه ایران قرار داره، به خصوص خاص جنبش سبز، ایشون امروز خاصی رو مطرح میکنه، یعنی تشکیل مجلس مؤسسان و ضرورت تغییر قانون اساسی، یعنی خاص تغییرات بنیادین رو به خاص تغییرات بنیادین در جامعه ایران پیوسته. خب این موازی است که از طرف تمام جمهوری خواهان همواره مطرح میشد و پیوسته آقای موسوی به عنوان کسی که بخشی از نیروهای جامعه ایشون رو تایید میکنند، به عنوان فردی که در کنار خانم زهرا رهنورد در تمام این سالها ایستادگی کردند، حبس رو تحمل کردند و حاضر نشدند سازش بکنند، از مواضعشون عدول بکنند، مورد احترام هستند در جامعه ایران و در این حال بر بخشی از نیروهای پیرامون حکومت تأثیر دارند، نفوذ دارند، یعنی اونجا پایگاه‌هایی دارند، میتونه در جهت تقویت جنبشی که برای تغییرات بنیادین در جامعه ایران جریان داره بسیار مؤثر باشه و از این نظر بیانیه ایشان بسیار مثبت.
در تمامی سالهای پس از جنبش سبز و به حصر افتادن میرحسین موسوی به همراه همسرش زهرا رهنورد، منتقدان جدی آقای میرحسین موسوی بر این باور بودند که او نخست وزیر امام بود، او فردی بود که در دوره اعدامهای سال 60 فعالیت و مقام اجرایی داشت و هیچگاه به صورت رسمی از اون دوره انتقاد نکرد، دوره اون دوره رو دوره طلایی امام اسم گذاشته بود و خب بسیاری به او انتقاد دارند و بر این باورند که اگر صحبت از تغییر و حقوق بشر میکنی باید نگاهی هم به دهه 60 داشته باشی. با چنین انتقادهایی که از آقای میرحسین موسوی وجود داره و بیانیه‌ای که او داره به صورت واضح عبور از جمهوری اسلامی رو در اون مطرح میکنه، چقدر این بیانیه با وجود منتقدان جدی که آقای میرحسین موسوی داره اهمیت داره؟
ببینید، موضع آقای موسوی در 40 سال پیش طبیعتاً مورد تایید جمهوری خواهانی که این بیانیه رو امضا کردن نیست. به هر حال بخش بزرگی از این نیروها کسانی بودن که نزدیکترین دوستانشون در اون سالها کشته شدند و طبیعتاً سیاستهایی که در اون دوره پیش رفت مورد تایید نیست و مورد نقد بوده و همه نسبت بهش اطلاع داریم. بحث بر سر سیاستی که امروز جریان داره، بحث بر سر اینه که امروز چطور میشه این تحول رو پیش برد. در این راه طبیعتاً تمام نیروهایی که بتونن سهم داشته باشن در این تحول میتونن نقش مثبت ایفا بکنند و ما که خب طبیعتاً در این اطلاعیه مورد تاکید شده، ما معتقدیم که رهبری جنبشی که برای تحولات بنیادین در جامعه ایران میتونه صورت بگیره یک رهبری گسترده‌ای از گرایش‌های مختلف، از نیروهای مختلف و هر کدوم از نیروها میتونن وزن داشته باشن در این تحول. در عین حال بیانیه آقای موسوی راجع به اینکه چگونه این تحول میتونه پیش بره و از چه طریقی پیش میره وقتی که ما با یک حکومتی سر و کار داریم که راهش فقط راه سرکوب رو امروز پیش میگیره و هیچ نوع نرمشی در مقابل خواست مردم و در مقابل این جنبش انجام نمیده، طبیعتاً این بحث که چطور ما میتونیم این تحول رو پیش ببریم و چطور میتونیم این صد رو عقب بزنیم یا در هم بشکنیم، این یک بحث جدی است بین همه نیروها. آقای موسوی وارد این مباحث هم نشدن، این مباحثی باید بین همه نیروها جریان داشته باشه، ولی به هر حال مواضع 40 سال پیش ایشون مواضع مورد تاییدی نیست، ولی امروز نقش این موضعی که گرفتن موضع مثبتیه و میتونه تقویت بکنه جنبش رو، و از همین نقطه نظر هم باید مورد تاکید قرار بگیره.
پس از اینکه بیانیه میرحسین موسوی منتشر شد، محمد خاتمی که خب از رهبران جنبش اصلاح طلبیه بیانیه‌ای داد و اعلام کرد که تحت همین قانون اساسی جمهوری اسلامی میشه به تغییرات و اصلاح رسید و جامعه رو نجات داد. خب ما الان شاهد یک دو دستگی در درون خود اصلاح طلبان و نیروهای درون حاکمیت که منتقد هستند تا حدی به اقدامات جمهوری اسلامی و بخش اصولگرا شاهد هستیم. چقدر فکر میکنید این بیانیه میتونه فضا رو به سمت یک پارچه شدن ببره؟
ببینید در این سالها، در این چند سال اخیر، از بین نیروهایی که به بخش رادیکالتر اصلاح طلبا تعلق داشتند کسانی بودند قبل از آقای موسوی هم که همین موضع رو گرفتند و عملا بخش بزرگی از این طیف به این نتیجه رسیده که ایران نیازمند تغییرات بنیادین. آقای قدیانی این موضع رو قبلا گرفتند، آقای تایزاده گرفتند، و خب ولی خب نقش آقای موسوی در این موضع داره اهمیته. اینکه بقیه اصلاح طلبا چه موضعی میگیرن، خب به هر حال آقای خاتمی موضعی که گرفتن در چارچوب همون اجرای بی‌تنازل قانون اساسی و تکیه بر جنبه‌های مثلا کمتر سرکوبگرانه یا دموکراتیک‌تر، موادی که میتونه روش تکیه بشه به این مواد هستن و خب این تمایز داره، ولی اینکه چطور بتونن مجموعه نیروها همسو بشن و بشه بخش وسیع‌تری از نیروها در این چارچوب تحول بنیادین قرار بگیرن، مسئله یک مسئله همه نیروهاست و این بیانیه این رو تقویت کرده. و به هر حال این که حالا چقدر اصلاح طلبان به این بیانیه بپیوندن، طبیعتاً با موضع آقای موسوی وزن کسانی که چنین ایده‌ای دارن در میان اون نیرو افزایش بیشتری پیدا کرد.
گفتگویی بود با مهدی فتاپور از مسئولان اتحاد جمهوری خواهان ساکن آلمان.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با شبکه رادیویی NPR آمریکا بازداشت خبرنگاران در جریان اعتراضات اخیر را انکار کرده است. امیرعبداللهیان اعتراضات زن زندگی آزادی را ناآرامی‌های اخیر خوانده و تاکید کرده که هیچ خبرنگاری در جریان ناآرامی‌ها بازداشت نشده است. بیشتر بشنوید از الهه روانشاد در گفتگو با رضا معینی، کارشناس رسانه.
سنت انکار حقیقت در جمهوری اسلامی نهادینه شده است. در طی 25 سال گذشته که ایران به عنوان یکی از سرکوبگرترین کشورهای جهان در پهنه آزادی رسانه‌ها شناخته شده است، آمارهای بین المللی، آمارهای انجمنهای داخل کشور، رسانه‌ها که اینو منتشر می‌کنن، این نوع خبرها رو، همه بر این امر گواهی می‌دهند که در جمهوری اسلامی سرکوب آزادی رسانه‌ها و از آن میان بازداشت روزنامه‌نگاران در شرایط عادی و به ویژه در شرایط بحرانی به شکل گسترده ادامه دارد. آماری رو که رسانه آمریکایی که با وزیر امور خارجه صحبت کردن گفتن تقریبا آمار درستیه. نزدیک به 100 روزنامه‌نگار و گزارشگر شهروندی که برای انتشار وقایع و وقایع نویسی و انتشار گزارش درباره تظاهرات ها در خیابان ها بازداشت شده اند در زندانند. در همین چند روز گذشته تعدادی آزاد شدند، ولی بسیاری از آنها همچنان به ویژه برخی در شهرستان ها در زندان به سر می‌برند.
آقای معینی، امیر عبداللهیان گفته که اونهایی که بازداشت شدن معترضانی بودن که به اونها برچسب مجدد زده شده. به شبکه رادیویی آمریکایی NPR گفته شما میتونید در هر لحظه اون آدمی که بازداشت شده رو مدافع حقوق بشر، روزنامه‌نگار یا هر چیز دیگری بنامید. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
این همان سنت انکار واقعیت که در جمهوری اسلامی گفتم نهادینه شده. واقعیت این است که کسانی که بازداشت شده اند، یعنی امروز انجمن صنفی روزنامه نگاران در تهران که با وجود همه فشارها، با تغییرات مدیریتش از سوی وزارت اطلاعات و فشارهایی که سپاه پاسداران بر آنها وارد میاره، ولی اعلام کردن و گفتن که خبرنگاران بازداشت شده اند. برای آن که این برچسب‌ها روشن بشود کاری ندارد آقای عبداللهیان و رژیمشون همین امروز اجازه بدهند که گزارشگر ویژه سازمان ملل به ایران برود و در این مورد تحقیق کند، در این مورد با روزنامه‌نگاران، در این مورد با رسانه‌ها، در این مورد با انجمن صنفی و در این مورد با خانواده‌های زندانیانی که همچنان منتظرند که چگونه فرزندشان با چه تدبیری محاکمه بشه و به حبس‌های سنگین محکوم بشن دیدار و گفتگو کنند.
آقای معینی، پیش از این هم سخنگوی قوه قضاییه مدعی شده بود که هیچ خبرنگاری به خاطر شغلش در زندان نیست. این در حالتیه که الهه محمدی و نیلوفر حامدی به دلیل تنها اجرای وظیفه‌شون و خبرنگاری و روزنامه‌نگاری و اعلام مرگ مهسا امینی و اعلام به خاک سپاری مهسا امینی و گزارش‌های در این باره در زندان هستن همچنان. شما حالا تصور می‌کنید با این گفته‌های وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی جامعه آمریکا و شنوندگان NPR رادیوی آمریکایی در چه حد از ندانستن هستن که اونها رو باور می‌کنن و این چه وجهی به وزیر امور خارجه کشور میده؟
من نخست اجازه میخوام که اینو تصحیح کنم که خانم نیلوفر حامدی و خانم محمدی هر دو در رابطه با انجام وظیفه گزارشگری بازداشت شدند، در رابطه با کشته شدن یک فرد، اما گزارشگر مستقیم این مرد نبودند. خانواده ایشون، برادر ایشون مصاحبه کرده با یک رسانه در خارج از کشور و این مسئله رو طرح کرده. این برچسب امنیتی که بر خبرنگاران میزنن دقیقاً از همین جا میاد. یعنی ما در قانون مطبوعات جمهوری اسلامی روزنامه نگار باید رسالت حمایت از قانون اساسی و نظام رو داشته باشه. اگر روزنامه نگاری منتقد باشد، روزنامه نگار نیست، ضد انقلاب است. چنان که در طی همه این سالها بیشترین اتهامی که به روزنامه نگاران زده شده است اقدام علیه امنیت ملی است. و البته جمهوری اسلامی نیست در این رابطه تنها نیست. رژیم‌های دیکتاتوری هیچ کدام روزنامه نگار ندارند، هیچ کدام روزنامه نگار زندانی ندارند.
آقای معینی، این به جای خود، اما شما تصور می‌کنید که این سخنان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی رو تا چه حد جامعه آمریکایی باور می‌کنه که به چشم خودش شاهد صحنه‌هایی است؟ به طور مثال وزیر امور خارجه گفته که کسی در این تظاهرات کشته نشده حالانکه همه این رو دیدن، و حالا میگه روزنامه‌نگاری در بازداشت نیست حالانکه همه در موردش می‌دونن.
من فکر می‌کنم که این شگرد تبلیغاتی جمهوری اسلامی شکست خورده است. یعنی این انکار واقعیت در حالی که در رسانه‌های جهانی بیش از 4 ماه است درباره سرکوب‌های ایران صحبت میشه. در همین آمریکا سازمان ملل وجود داره که دبیر کل سازمان ملل بارها موضع گرفته. رسانه‌های آزاد آمریکا در این باره صحبت کردن، گزارش کردن، نه تنها در رابطه با سرکوب، در رابطه با بخشی از جزئیات سرکوب، چگونگی کشته شدن نیکا شاکرمی رو رسانه‌های آمریکا CNN منتشر کرده. خب این نوعی نگاه به مسائل جهانی که متاسفانه جمهوری اسلامی با همان انکار واقعیت و انکار حقیقت در ایران به گمانش فکر میکند میتواند نوعی انکار را بر جامعه و در اصل بر جهان تحمیل کند.
گفتگوی همکارم الهه روانشاد رو میشنیدید با رضا معینی، کارشناس رسانه و از مسئولان پیشین بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز. اما این مجله نیمروزی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.